أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل عواقب أمورنا خيرا، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بخلاف ما همجر سعودی ها، بخلاف ما اذن صد ها، بله خیر، بخلاف ما اذن صد علیه بابهما فجواز تقلید الغیر عنه فی غایت الاشکال. عرض کردیم که در باب اجتهاد مطلق چند مطلب هست که ما اینها رو در ذیل عناوینی باید بررسی بکنیم. مطلب نخست این بودش که گفتیم که اجتهاد مطلق امکان ذاتی دارد، امکان وقوعی دارد، هم ذاتاً ممکن است بفرمایید که و هم این که خارجاً واقع هم شده است برای اعلام و بزرگان. اشکالی هم کردن که پس اگر اعلام مجتهد مطلقاً پس چرا تردید و تردد در کلماتشون دیده میشه؟ فرمودن که این تردید و تردد نسبت به حکم واقعی است که گاهی دلیل وجود ندارد، اما به خاطر ضعف قوه و قدرت اجتهاد نیست. نسبت به حکم فعلی هیچ تردید و ترددی برای اعلام وجود ندارد و مجتهدین مطلق که به حمد الله در طول تاریخ هم فراوان بوده اند، کثر الله امثالهم و جعلنا و ایاکم منهم، به هر تقدیر اینها در یافتن حکم فعلی هر مسئله‌ای بدون تردید و ترددی میتونستن این کار رو انجام بدن و هیچ از این جهت مشکلی نداشتن و ندارن. خب این مطلب اول. مطلب دومی که حالا این جناب مجتهد مطلق خودش وقتی به حکم یک مسئله‌ای میرسد، این میتونه طبق فتوای خودش عمل بکنه، طبق نظر و رأی خودش عمل بکند، طبق اجتهاد خودش عمل بکند یا نه این باید از یک مجتهد دیگری تقلید کنه؟ فرمودن که بله جایز است که این آدم، کسی که من تصف بالاجتهاد المطلق، چنین شخصی جایز است که در اعمال خودش به همین اجتهاد مطلق خودش و استنباطی که دارد عمل بکنه و ترتیب اثر بده. مطلب سوم این بود که حالا علاوه بر اینکه خودش میتواند طبق فتوا و نظر خودش عمل کند، آیا غیر او از انسانهای غیر متخصص در عرصه فقه و فقاهت، آیا اونها هم میتونن از او تقلید بکنند یا نه اونها نمیتونن تقلید بکنند؟ اینجا بود که ایشون یه تفصیلی قائل شد، گفت اگر مجتهد مطلق انفتاحی باشد، یعنی کسی باشد که باب علم یا علمی را نسبت به احکام مفتوح می‌بیند و این باب براش مفتوحه، بله مانعی ندارد، دیگران هم می‌توانند از او تقلید کنند بلا اشکالن، اشکالی ندارد. اما اگر انسدادی بود، آن به خلاف ما اذن صد علیه بابهما، این از ابتدای بحث امروزمون هست. حالا اگر این مجتهد مطلق، این مجتهدی که ما داریم، این انسدادی بود، اینجا چطور؟ آیا غیر میتواند از او تقلید بکند یا غیر نمیتواند از او تقلید بکند؟ خوب عنایت بفرمایید، اونجایی که بحث جواز عمل خود مجتهد به رأی و نظر خودش بود، اونجا تفصیل قائل نشدن، چه انفتاحی باشد چه انسدادی باشد جایز است که به رأی و نظر خودش عمل بکنه. تفصیل از این جایی شروع شد که پای تقلید غیر به میان آمد، این که غیر از مجتهد مطلق بخواد تقلید بکنه. اینجا بود که فرمودن انفتاحی می شود، اما تقلید از مجتهد مطلق انسدادی نخیر، این نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ ببینید اساس تقلید مبتنی بر چه اصلی است؟ اساس تقلید مبتنی بر این اصل است، رجوع الجاهل الی العالم، رجوع غیر متخصص به متخصص، رجوع غیر کارشناس به کارشناس. انسانی که کارشناس نیست، متخصص نیست، عالم نیست، به یک شخص بفرمایید کارشناس و متخصص و عالم رجوع میکند و از او کمک میگیرد. ها، این اصل اساسی و پایه تقلیده. تقلید بر مبنای همین اصل استوار شده است. خب آیا تقلید جاهل از جاهل درسته؟ میگیم نه خیر. چرا؟ کوری عساکش کوره دگر بود. بابا این بنده خدا خودش راه به جایی نمیبرد، چطور میخواد به تو آدرس بده؟ این خودش نمیتونه که کاری رو انجام بده، راهی رو پیدا بکنه، دسترسی ندارد. این چطور میخواد برای شما راهی باز بکنه و مطلب رو به شما برساند؟ پس جاهل از جاهل که نمیتونه تقلید کنه، عالم از جاهل هم نمیتونه تقلید کنه. فقط تنها موردی که هست جاهل از عالم، جاهل از عالم، جاهل از عالم میتونه تقلید بکنه. حالا سوالی که مطرح هست این است که آیا رجوع جاهل، یعنی رجوع شخص عامی به مجتهد انسدادی، آیا از قبیل رجوع جاهل به عالم است یا نه از قبیل رجوع الجاهل الى الجاهل است که بگیم جائز نیست؟ می‌فرمایند این از قبیل رجوع جاهل به جاهل است نه به عالم. چرا؟ برای اینکه مجتهد انسدادی خودش اعتقاد دارد و اعتراف دارد که او جاهل به احکام است. برای چی؟ برای اینکه میگه باب علم و علمی بر من مسدود، منسد، من راهی ندارم به واقع، راه علم و علمی بر من مسدوده، من از طریق علم و علمی نمیتوانم به واقع دسترسی پیدا بکنم. پس در واقع دارد با صدای بلند فریاد میزند، میگه انا الجاهل، من جاهلم، من جاهلم. خواه جاهل میتونه از یه جاهلی تقلید بکنه؟ نه خیر. پس بر اساس ادله جواز تقلید ما نمیتوانیم توجیه بکنیم تقلید یک شخص عامی و جاهل و غیر عالم را از مجتهد انسدادی، چون خود او هم عالم نیست به حسب اعتراف خودش. پس این به درد ما نمیخورد. ممکن است که شما بگید آقا حالا این به درد نخورد، اما خود این جناب مجتهد انسدادی همین چند دقیقه قبل شما گفتید که در باب تقلید مجتهد از خودش و عمل کردن او طبق فتوای خودش، آن اینکه عملش مطابق رأی و نظر خودش باشد، اینجا تفصیلی بین انفتاحی و انسدادی ندادن. پس بالاخره این جناب انسدادی آیا رأیی که به دست آورده از طریق ظن مطلق، آیا این بر او حجت هست یا نیست؟ میگیم هست، میتوند طبق همین عمل بکنه. چرا؟ چون مقدمات دلیل انسداد بر او تمام است. مقدمات دلیل انسداد بر او تمام است. او میگه که آقا من که کالبهائم نیستم، که من مثل بهائم، مثل حیوانات، مثل جمادات، مثل نباتات که نیستم، انسانی هستم، مسئولم. قفوهم، قرآن و قفوهم انهم مسئولون، ما همه مسئول هستیم، انسان مکلف و مسئول، رها نشدیم، هان لا یترک الصدا، رها نشدیم به حال خودمون. خب این از این طرف، پس باید که وظایفی دارم، تکالیفی دارم، بعد اینها رو انجام بدم، راه علم و علمی هم بر روی من بسته است، طریقی ندارم به واقع، نه علم برام حاصل میشه نه از طرق معتبره خاصه شرعیه به واقع دسترسی دارم. چه کار میکنم؟ میرم سراغ مطلق زن و زن مطلق، از هر راهی که زن به حکم شرعی برام ایجاد شد، مگر اون طرقی که قطعی البطلان و قطعی الفساد هستن، مثل قیاس، از غیر از حالا قیاس، از بعضی از طرق شبیه قیاس که قطعی البطلان هستن، اگر ظنی به حکم شرعی برام حاصل شد، من طبق همون عمل میکنم. مقدمات دلیل انسداد بر او تمام است و او میتواند طبق رأی و نظر خودش عمل بکند. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، ما میگیم همین مقدمات انسدادی که توانسته است بفرمایید که این را بر او حجت قرار بدهد، از این حجیت بر مجتهد انسدادی استفاده می کنیم حجیت بر مقلد رو. چطور؟ میگیم بالاخره این مجتهد انسدادی این رأی براش حجت هست یا نه؟ میگیم بله هستش. پس این رأی حجت میشه، این میشه رأی حجت. دقت میکنید کسی هم که میاد مقلد او میشه در واقع از یک رأی حجتی تقلید کرده است و پیروی کرده است. میفرمان نه اینم نیست، این راه هم به درد نمیخوره. چرا؟ میفرمان برای این که ثمره مقدمات انسداد و دلیل انسداد یک امر کلی و عام نیست، بلکه یک امر شخصیه. هان یک حجیت شخصی و فردی برای شخص این آدم ایجاد می کند. ثمره، میوه، خروجی و نتیجه این دلیل انسداد حجیت ظن مطلق است در حق شخص مجتهد انسدادی که این مقدمات انسداد در نزد او تام و تمام بوده است و این به درد دیگران نمیخورد و کاربردی ندارد. حالا این چند خط رو بخوانیم تا بعد ادامش. میفرمایند که به خلاف ما اذن صد علیه بابهما، این ما که گفتیم غیر میتواند اما لغیرهی فکذا لا اشکال فیه، این مرتبط با متعلقه و مجتهد انفتاحی بود. اما به خلاف ما اذن صد علیه بابهما، به خلاف موردی که منصد باشد علیه، یعنی علل مجتهد، های زمیر به مجتهد برمیگردد، بابهما این زمیر تثنیه برمیگردد به علم و علمی که عرض کردیم، علم همون علم وجدانی، علمی هم علم تعبدی. هان این به خلاف موردی که منصد باشد بر مجتهد باب علم و علمی. فجواز و تقلید الغیر عنه، جایز بودن تقلید غیر، شخص عامی، شخص غیر مجتهد، دیگرانی که بخوان به این مراجعه کنن و رجوع کنن و مسائلشون از این فرا بگیرند، عنه عنها ذل مجتهد الانسدادی ها، فی غایت الاشکال، خیلی مشکله، فی غایت الاشکال. فان رجوعه الیه، رجوعه های ضمیر میخورد به همون غیر، همون شخص عامی، شخص مقلد، الیه های ضمیر میخورد به مجتهد انسدادی. فان رجوعه الیه یعنی فان رجوع الغیر الی المجتهد الانسدادی لیس من رجوع الجاهل الی العالم بل الی الجاهل، این از قبیل رجوع الجاهل الی العالم نیست. بل از چه قبیل آقا؟ بلکه از چه قبیلی است؟ بل من رجوع الجاهل الی الجاهل، این از قبیل رجوع جاهل به جاهل است. چرا؟ گفتیم آقا به خاطر اینکه مجتهد انسدادی خودش داره اعتراف میکنه و اعتقاد داره و باور دارد که او جاهل به احکام هست، باب علم و علمی بر اون منصد، او راهی به احکام ندارد، اصلا هیچی، خودش اینطور قائله. خب پس این از قبیل رجوع جاهل به جاهله. و ادله جواز تقلید، ادله جواز تقلید که انشاءالله بعداً بهش میرسیم، چون این اجتهاد و تقلید نصفش بحث اجتهاد، نصفش هم تقلید دیگه، حالا ما در نیمه اول هستیم که بحث اجتهاد هست، انشاءالله تقلید هم بعداً خواهد آمد. و ادله جواز تقلید، انما دلت على جواز رجوع غیر العالم الى العالم كما لا يخفى، ادله این که تقلید جایز است، این ادله فقط و فقط دلالت میکنند بر جایز بودن رجوع غیر عالم به عالم، كما لا يخفى، همچنان که مخفی نیست و آشکار است. خب پس از ادله جواز تقلید که نشد درستش بکنیم، بریم سراغ همون مقدمات انسداد، بگیم آقا از همون مقدمات انسداد استفاده میکنیم، مقدمات دلیل انسداد اینقدر زورش زیاد باشد که این نظر و رأی را علاوه بر خود مجتهد مثلا بخواد بر اون مقلدش هم بفرمایید که حجت بکند. میفرمان اینم نمیشه. و قضیت و مقدمات الانسداد، قضیه یعنی مقتضاها، مقتضای مقدمات انسداد، و قضیت و مقدمات الانسداد لیست الا، چه چیزی آقا؟ حجیت جناب ظن و گمان علیه، یعنی علی المجتهد انسدادی. مقتضای مقدمات انسداد نیست مگر اینکه ظن حجت است بر مجتهد انسدادی، لا علی غیره. یه امر شخصیه، فقط بر شخص او این رو میتونه حجت قرار بدهد و دیگه به دیگران سرایت نمی کنه. حالا که اینطور شد، ما چیکار باید بکنیم؟ باید به دنبال دلیل دیگر بگردیم، بریم بچرخیم این طرف اون طرف، ببینیم آیا میتوانیم دلیلی جور بکنیم که با کمک اون دلیل بفرمایید که ثابت بکنیم که غیر میتواند، عامی میتواند از مجتهد انسدادی تقلید بکند و این رو به اثبات برسونیم و بگیم اینم جایز هستش. آیا دلیلی پیدا میشود یا دلیلی پیدا نمیشود؟ میگه ممکن است که شما ادعای اجماع بکنید، بگید آقا اجماع در اینجا باشد، هان بگیم اجماع قائم شده است بر جواز تقلید هر مجتهدی، هان حتی اگر اون مجتهد انسدادی باشد مثلا، فرقی نمی کند، اینطور بگیم. این یه دلیل. دلیل دیگر چی؟ دلیل دیگر بگیم آقا چرا خود اون مقلد نتونه مقدمات انسداد رو جاری بکنه؟ ما بگیم مقدمات دلیل انسداد در حق اون غیر هم جداگانه، در حق اون عامی و مقلد هم به نحو جداگانه جاری میشه، در نتیجه عرضم خواهدتون که زن بر او حجت میشود. حالا که اینطور شد، این میتواند که از مجتهد مدل خودش تقلید بکنه، بگه آقا ما یه مجتهدی پیدا کردیم مدل خودمون هستش، ما مجتهد ما انسدادیه، مقدمات دلیل انسداد بر او تام و تمام شده، منم از قضا انسدادیم، ها کبوتر با کبوتر، باز با باز، شما انفتاحی ها بریز پیش انفتاحی ها، ما انسدادی ها میریم پیش انسدادی ها، من مقدمات دلیل انسداد در حق من تام و تمام بوده است، منم از یک انسدادی تقلید میکنم. میفرمان فلابده. حالا که اون دو دلیل اول فایده نداشت، بفرمایید که ادله جواز تقلید و همچنین مقدمات انسداد در حق خود اون مجتهد به درد این مقلد نمیخورد، هیچ کدوم از اون دلیل فایده نداشت و نشد باش اثبات بکنیم، بریم سراغ ادله دیگر. فلابده فی حجیت اجتهاد مثلهی علی غیره من التماس دلیل آخر. پس چاره ای نیست در حجیت اجتهاد مثل مجتهد انسدادی بر غیر مجتهد انسدادی، هر دو های ضمیر برمیگرد به مجتهد انسدادی، مثل مجتهد انسدادی بر غیر مجتهد انسدادی. آدمای از قبیل مجتهد انسدادی اگر ما بخوایم بگیم اجتهادشون بر غیر اونها هم حجیت دارد، چاره ای نیست مگر اینکه التماس بکنیم دلیل دیگری را. التماس کردن یعنی طلب بکنیم، بگردیم، جستجو بکنیم، فحص بکنیم و بگردیم دلیل دیگری پیدا بکنیم که این مطلب رو اثبات بکنه. البته دلیل دیگری غیر دلیل تقلید و غیر دلیل الانسداد الجاری فی حق المجتهد، البته غیر از اون دو دلیلی که ما رد کردیم، یعنی غیر از دلیل تقلید که گفتیم اینجا کاربردی ندارد، دلیل تقلید میگه جاهل از عالم، اما این تقلید از انسدادی، تقلید رجوع جاهل به جاهل است، و همچنین غیر از دلیل انسدادی که در حق خود مجتهد جاری میشه. خب بله، من التماس دلیل آخر من اجماع، این من بیان میکند اون دلیل آخر را. دلیل دیگر چی آقا؟ دلیل دیگر از قبیل اجماع، هان ادعا و قیام الاجماع علا جواز تقلید کل مجتهدن حتی ولو کان انسدادی. یا مثلا میگم آقا یه همچین اجماعی داریم که میگد که تقلید از هر مجتهدی حتی که انسدادی هم باشد مانعی ندارد مثلا، هان، یا اصلا مستقیما بگد اجماع داریم بر جواز تقلید از مجتهد انسدادی یه همچین بیانی، اجماع اینجوری، یا این دلیل باشد او جریان مقدمات دلیل الانسداد فی حقه، یعنی شخص عامی که میخواهد از مجتهد انسدادی تقلید بنماید، این آدم خودش جاری کند مقدمات دلیل انسداد را در حق خودش، هان به حیث تکون و منتجتن، یعنی تکون و مقدمات الانسداد، منظور اینه اسم تکون و هم مقدمات الانسداده، به حیث تکون و مقدمات و دلیل الانسداد منتجتن لحجیت الظن الثابت حجیته به مقدماته لهو ایضا، این الثابت حجیته به مقدماته رو تقاضا میکنم که داخل جمله معترضه در نظر بگیرید، این طرف معترضش خط بگذارید، خط تیره بگذارید، یه خط تیره قبل از ثابت، یه خط تیره بعد از به مقدماته، کتابم نداشته است، من خودم اینجا خط تیره گذاشتم، قبل از ثابت یه خط تیره، بعد از به مقدماته هم یه خط تیره بگذارید که مشخص بشه این جمله معترضه هستش. این نتیجه بدهد، هان به صورتی که مقدمات انسداد نتیجه بدهد حجیت زن را، لهو ایوان یعنی للغیر ایوان للعامی ایوان، برو هم نتیجه بده. خب بعد این اثابت حجیته به مقدماته هم توضیح همین زن است، اون زنی که حجیتش، حجیته هایش به زن برمیگرد، اون زنی که حجیتش ثابت است به مقدماته، یعنی به مقدمات دلیل انسداد. خیلی خوب، پس ما دوتا دلیل تازه پیدا کردیم، ببینیم آیا این دو دلیل به درد میخورد یا نه، میتونیم از اینا استفاده بکنیم یا باز اینا هم به درد ما نمیخورد. ایشون میفرمایند که نه، این دلیل که شما آوردید این دلیل نیست، این علیله، شما فکر میکنید دلیله. میگیم چطور آقا؟ میگه اولا اجماعتون که خیلی واقعا از اون حرفا بود دیگه، آیا در چنین مسئله‌ای که از مسائل مستحدثه است و اصلا تا قبل از جناب محقق قمی صاحب قوانین و به خصوص در کلمات متقدمین و قدمای اصحاب هیچ عین و اثری از آن نیست، لا عین ولا اثر، هان نه عینی ازش هست، نه عین مطلب ازش اونجا ذکر شده، نه اثری از اونجا یاد یافت می شود، چنین مسئله ای آیا شما دنبال اجماع بر او می گردید؟ اولا اجماع قدمایی ارزش دارد، اجماع متقدمین، هان بعدم باید یه مجمعینی در کار باشن، اصلا تا قبل از میرزای قمیش کی دیگه قائل به انسداد بوده؟ در میان متقدمین شما بگردید تو کتابهاشون یک کلمه پیدا میکنید که از اون بشود مثلا بحث انسداد و اینها رو بخواید شما استفاده بکنید؟ اصلا اونا که غرق روایات بودن، روایات چقدر عالی، با قرائن، همه قرائن هم در اختیارشون بوده است، همه قرائن حالیه، مقامیه، لفظیه، اینا بسیاری از این قرائنی که شاید به مرور زمان دیگه ما بی بهره شدیم ازش، اونا در اختیار داشتن، اونا دیگه اصلا غرق نعمت بودن، به انسداد چه کار داشتن، با انسداد چه رابطه‌ای داشتن، از محضر مبارکتون که، لذا این اصلا اون زمان مطرح نبوده. چه اجماعی؟ اجماع کجا داریم که فرض فرمودید که بله تقلید از مجتهد انسدادی هم جائز باشد یا چی؟ و این که اجماع که از اون حرفا بود که اصلا اسمشو نیارید. اما بریم سراغ این که مقدمات انسداد بخواهد در حق اون غیر هم جاری بشه، یعنی علاوه بر جناب مجتهد انسدادی بخوایم بگیم که آقا این مقلد هم خودش بیاد مقدمات انسداد رو جاری بکند و بفرمایید که در نتیجه محضر مبارکتون که جایز باشد براش که به مجتهد انسدادی مراجعه کنند. میگیم چجوری مثلا مقلد این حرفو بزنن؟ به این بیان مقلد بگد که آقا به هر حال آیا من از قبیل بهائمم، از قبیل جمادات و نباتات و حیوانات و بهائم و چارپایان و اینها هستم، از قبیل انعامم، از چه نه من انسان هستم، من انسان هستم. خب پس رها نشدم به حال خودم، از قبیل بهائم رها نشدم به حال خودم، من عرض کردم لا یترک و صدایی، مسئول هستم، من مسئولم، مکلفم، تکالیفی هم دارم. این از یه طرف، من مکلفی که حالا مجتهدم نیستم دیگه، عامی هستم. این از یه طرف، مقدمه اولا اینطور باشه. بعد هم من میدانم که نه علمی به واقع دارم، نه علم به واقع دارم، نه علمی، طریق علم و علمی هم در مقابل من مفتوح نیست، مسدود، بسته است، منصد هستش. خیلی خوب. از طرف دیگر هم یه چیز دیگه هم میدونم. چه عامیه؟ اگر عامی اینقدر چیز بدوند که این دیگه خودش مجتهده، حالا دیگه عامی خیلی بله سوپر دلوکسی بوده که اینقدر دیگه ماشاءالله وارد بوده است و همه این مسائل خبر داشته. بگذاریم. این بعدم بگد که خب پس من مکلف و مسئول هستم و بعد هم باب علم و علمی هم که بر روی من منصد است. و خب یکی میگه خب آقا برو تقلید بکن، بخواهی میکنم برو احتیاط بکن، برو احتیاط کن، با احتیاط زندگی تو اداره کن. اونم میگه نه، احتیاط اگر بکنم اینجا محظور عقلی پیش میاد. میگیم چجور محظور عقلی؟ میگه اختلال نظام لازم میاد، یا بفرمایید که عسر و حرج لازم میاد. و من هم میدانم که عسر و حرج که خب لازم نیست شرعاً که انسان بخواد که خودشو به عسر و حرج بندازد، اینم که از این مطلب. پس چه کار بکنم؟ تو امر دائر است بین این که بخوام به ظن خودم عمل بکنم، به توهمات خودم عمل بکنم، یا به ظن یه مجتهد انسدادی عمل بکنم. خب اگر این طور باشد که خب بهتر است که لااقل اون مجتهده، درسته انسدادیه اما لااقل مجتهده، یه چیزایی بهتر از من حالیش میشه، پس من به ظن او عمل میکنم. ظن او راجح هست نسبت به ظن من، ظن من مرجوحه. اگر بخوام ظن خودم رو بر ظن او ترجیح بدهم، این از قبیل ترجیح مرجوح بر راجح میشود و درست نیست. خب حالا که این طور شد، پس من میروم از او تقلید میکنم و از او احکامم رو فرا میگیرم و عملم رو مطابق بفرمایید نظرات او و آراء او تنظیم میکنم و بفرمایید که پیش میروم. خب اینم بشود که دلیل، مقدمات دلیل انسداد که این شخص عامی در حق خودش جاری کرد. ایشون میگن که نه، این مقدمات تام نیست. چرا؟ به جهت اینکه آقا مگه قحطی اومده؟ مگر فقط یه مجتهد در کره زمین هست، اونم انسدادیه؟ خب آقا جان من، تو چه لزومی دارد بری سراغ مجتهد انسدادی؟ خب برو سراغ مجتهد انفتاحی، او کسی که باب علم و علمی رو منصد نمیبیند، باب علم و علمی بر روی او مفتوحه و اون تو رو میتونه تا درصد بالایی به واقع و احکام واقعیه برسونه. کی گفته که تو باید حتما بروی سراغ مجتهد انسدادی؟ این دلیل نمیشه. بعدم شما میگی آقا احتیاط بکنم اختلال نظام لازم میاد. نه، کی گفته احتیاط اختلال نظام لازم بیاره؟ خیلی وقت اختلال نظام لازم نمیاره. عرض محضر مبارکتون که حالا بر فرض مثال اگر مشکلی هم بیاد، عسر و حرج هم پیش بیاد، بنده از شما سوال میکنم، آیا اون شخصی که بتواند این طور به نحو فنی و علمی استدلال بکند و همون بیانی که عرض کردم و بعد مثلا اثبات کند که با وجود عسر و حرج احتیاط شرعا واجب نیست، این دیگه اصلا عامی نیست، این خودش عالمه، اصلا عالمه، این دیگه تقلیدش از او همچه مجتهد انسدادی از باب دیگری اشکال پیدا میکنه که اصلا این خودش عالمه، این چجور مجتهد، این چجور عامی هستش، این دیگه خلف فرضه. فرض این بود که این عامی باشد. عامی توان انجام چنین استدلالی را آقا ندارد. میفرمان که ولا مجال لدعو الاجماع، مجالی برای ادعای اجماع نیست. چرا آقا؟ تکرار نکنم دیگه، اجمالا فقط تذکر بدم که این مسئله از مسائل مستحدثه است که تازگی ها از زمان محقق قمی و اینها این مطلب پیدا شده است. بحث انسداد، مسئله انسداد مسئله ای نیست که شما در کلمات متقدمین بتونید پیدا بکنید تا چه رسد به این که بر این مسئله اجماع هم داشته باشند. این نکته اول، این جواب به این دلیلی که اینجا فرمودن اجماع. اما دلیل دیگری که فرمودن که بله، این که خود عامی مقدمات دلیل انسداد را در حق خودش جاری بسازد، میگن اینم نمیشه. و مقدماتهو یعنی مقدمات الانسداد، کذالکه میخواد به همین عبارت بالا سرش، عبارتی که هستش به حیث تکون منتجتن ده حجیت ظن، ها میخورد به او. و مقدماته، مقدمات انسداد به این صورت که منتج باشد حجیت ظن را برای این غیر، غیر جاریت فی حقه، این در حق غیر جاری نمیگردد. چرا؟ لعدم انحصار المجتهد به. آجان من، یعنی چه؟ آدم قحط بود، از مجتهد مطلق انسدادی بخوای تقلید بکنی؟ برو سراغ مجتهد مطلق انفتاحی، از اون تقلید بکن. حال مجتهد که منحصر به مجتهد انسدادی نیست. البته ببینید آخوند خراسانی زمانی که این تعلیف میکند، بالاخره در عتبات عالیات، در نجف و سامرا، صدها مجتهد قوی، صدها فقیه قوی و توانمند به هر حال اینا حضور داشتن، بودن در عرض آخوند یا از اساتید آخوند، در بفرمایید رده اساتید آخوند بودن یا در رده زملاء و همدرسای آخوند بودن یا در رده تلامذه آخوند بودن، به هر حال مجتهدین و فقهای فراوانی بودند که اینا عموماً هم انفتاحی بودند. اما ما چه عرض کنیم جناب آخوند، نگرانی داریم که طلبه های ما آرام آرام یه خوردهی فاصله بگیرند و ما مجتهد انسدادی که سهله اصلا دیگه فاقد مجتهد بشویم. و این خیلی مسئله ایست که نگران کننده است. افراد هزار جا، صد جا میخوان حضور داشته باشن و کارت بکشن، ها اینجا باشن، اونجا باشن، حوزه باشن، دانشگاه باشن، این مؤسسه باشن، اون مؤسسه باشن، کارمند اینجا باشن، کارمند اونجا باشن، فلان از این حرفا. بعد حالا علاوه بر اینها دنبال این مسائل بی خود، اون اخباری که از نظرتون که دانستنی هایی که لا یضر من جهله، ضرر نمی کند، ضرر نمی رسوند به کسی که اینها رو ندانه و عالم نباشد. هیچی، حرفای صد تا یغاز، یا دنبال تلویزیون و سریال و نمیدونم چه میدونم بازی فوتبال و از این حرفایی که تماشا بکنن و هیچی. درس اصلا متاسفانه خیلی از طلبه ها دیگه اونقدری که باید و شاید دنبال نیستن. حالا دور از اون شما جسارت به آیون نباشد، حضار رو عرض نمی کنم، جلاس در بحث ما و حضار در بحث ما که انشالله از اعلا علیینن، لیکن نه بالاخره عرض محضر مبارکتون که بله این میبیند دیگه انسان، این نگران کننده است. انشاءالله که حالا خداوند لطف میکند، امام زمان بالاخره دست عنایتش بر سر حوزه علمیه و بر سر همه ما انشاءالله هستش و با این شرایط مواجه نشیم، ولی خب به هر حال احساس نگرانی هست. بگذاریم، به هر تقدیر ایشون فرمودن که آقا صدها مجتهد و فقیه قوی و توانمند که اینا انفتاحیان وجود دارن. حالا بین صدها مجتهد و فقیه بفرمایید که قدرتمند در امر استنباط، تعدادی از اینا مجتهد مطلقن و انفتاحی هم هستن، میشه از اینها تقلید کرد. خب این نکته اول. نکته بعدی که آقا من اگه بخوام احتیاط بکنم محظور عقلی پیش بیاد، مثلا اختلال نظام لازم میاد یا عسر و فرج و اینها، میفرم او عدم لزوم محظور عقلی، تقاضا میکنم بالای این کلمه محظور عقلی بنویسید اختلال نظام، اختلال نظام هان، او عدم لزوم محظور عقلی. من این کلام من عذرخواهی میکنم، حالا گاهی از من شنیدید من هی میگم حجت الاسلام دکتر، حجت الاسلام دکتر، و بعد میگه پدیده حجت الاسلام دکتر و اینا، و بعد میگه خب شما پدیده میگی قائل به پدیدارشناسی هست در فلسفه فلان، حالا شوخی میکنه. عرضم خدمتتون که ما خیلی هم خوشحالیم از این که حوزویانی داشته باشیم که اینها با مسائل جدید، علوم جدید، مسائل دانشگاهی
آشنا باشن. مراد ما از حجت الاسلام دکتر این نیست که اگر کسی حوزوی بود و دکترای دانشگاهی هم داشت مثلا این کار بدی کرده یا خوب نیست، نخیر، خیلی هم عالی هستش در موضوع شناسی، در مسئله شناسی، در شناخت جهان جدید. واقعا این فضلای حوزوی که همزمان در دانشگاه ها هم تحصیل کردن در داخل و خارج کشور، اینا خیلی میتونن کمک کار باشن و بودن و واقعا هم مؤثر بودن. حضور در دانشگاه ها، در همایش ها، در بفرمایید که سمینار ها، مجلات علمی تخصصی، حالا هرچی که اینا هستش، به هر حال اینا واقعا زحمت میکشن و خیلی حضورشون حضور ارزشمند و مغتنمی هستش. لکن باید توجه کرد که اینی که انسان چند سالی در حوزه درس خونده باشد، چند سباهی هم درس خارج رفته باشد، اونم حالا بعضی درس خارج رفتن‌ها هم که دیگه خبر دارید دیگه، مثلا آقا کارمند فلان مرکز هست، مثلا کارمند دفتر تبلیغاته، کارمند فلان مرکز دیگه هستش، بعد حالا برای اینکه بگن ما یه ارتباط و مایی هم با حوزه داریم، یه درس خارج یه روز در میونی هم شرکت میکند و مباحثه‌ای هم که ندارد و مطالعه‌ای هم که ندارد و فقط بعد میگن آقا بله ما مثلا درس خارج آیت الله فلانی هم میرویم. خب کسی که حالا مثلا یه چند سباهی این چنینی درس رفته باشد خیلی خوب و بعد هم مثلا اقدام کرده دکترای دانشگاه هم گرفته، این باید حواسش باشد، حد خودشو بشناسه. شما شخصیت محترمی هستی اما فقیه نیستی، مجتهد نیستی، نمیتونی به همین راحتی بگی آقا نظر اسلام این است، نظر دین این است، نظر قرآن این است، نم فقه اینطور. نه، اینطور شما از پیش خودت نمیتونی اظهار نظر بکنی، چون شما مجتهد نیستی، فقیه نیستی، قول شما حجیتی ندارد و لذا اگرم بخوای مطلبی رو به اسلام منتسب بکنی و اسناد بدی، این صحت الاسناد ندارد، جواز الانتساب در اینجا نیستش، به هر حال شما حق چنین کاریو نداری مگر اینکه عن تقلیدن بگی، یا مطلب از ضروریات دین باشد مثلا یقین داشته باشی، یا عن تقلیدن بگی بله اون شخصیت هایی که اینها به هر حال مجتهدن فقیهن، اینها اینطور گفتن مثلا و اینا میگن که نظر اسلام در این زمینه این هستش، در مسائلی که از ضروریات و یقینیات و اینها نباشد این گونه اظهار نظر کنه، عن تقلیدن، این مانعی ندارد. اما از پیش خودت بخوای مثلا بگی جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، نم سیاست اسلامی، فلان اسلامی، از کجا تو میگی اسلام نظرش اینه؟ شما دکترای فرض بفرمایید جامعه شناسی داری، خیلی هم عالی، یه مقداری هم درسای حوزوی خوندی، خیلی هم خوب، دست شما درد نکنه، اما نمیتونی بر اساس این بگی نظر اسلام در باب جامعه و مسائل اجتماعی این است. ها، این حجیت لازم داره و شما فاقد این هستید. بگذاریم، پرانتز خود طولانی شد، عذرخواهی میکنم. خیلی خوب، فرمودن که او عدم لزوم محذور عقلی من عمله بالاحتیاط، یا این که بگیم که نخیر ما قبول نداریم که محذور عقلی از عمل این شخص، عملهی هایش به همون غیر میخورد، همون شخص عامی، محذور عقلی از عمل این غیر یعنی این عامی پیش میآید. به چی آقا؟ عمل به چی بکند؟ عمل به احتیاط بکند. در صورتی که عمل به احتیاط بکند محذور عقلی پیش میاد. نمیدونم عرض کردم یا نه، بالا سر این محذور عقلی بنویسید اختلال نظام. فرض کنید محذور عقلش این باشد، محذور عقلی از قبیل اختلال نظام لازم بیاد. من عملهی بل احتیاط، از عمل این عامی و این غیر به احتیاط لازم بیاید محذور عقلی از قبیل اختلال نظام. نه، ما اینو قبول نداریم. و این لازم منه العسر، اگرچه از این احتیاط عذر هم از محضرتون که لازم بیاد، مثلا اذا لم یکن له سبیلون الا اثبات عدم وجوبهی مع عسره، در حالتی که نمی باشد برای این غیر راهی برای اثبات عدم وجوب احتیاط مع عسره، یعنی مع عسر الاحتیاط. این منهو که اول این عبارت داشتیم و این لزم منهو العسر، منهو هایش به احتیاط برمی گردد، آخر عبارتم عدم وجوبهی مع عسرهی، هر دو ضمائر به احتیاط برمیگردن. این همون نکته بود که از خارج عرض میکردم که این آدم اصلا سبیلی ندارد، راهی ندارد که بخواد اثبات بکند که با وجود عسر و حرج احتیاط شرعاً واجب نیست. هان اثبات عدم وجوب احتیاط مع عسر الاحتیاط، این اصلا راهی به همچی چیزی نداره. اگر میتواند چنین چیزی رو اثبات بکند که دیگه عامی نبود، عالم بود. بعد ایشون دیگه نعم که میگن، دیگه نعمشون برای نیست که تیر خلاص بزنن دیگه، حالا مطلب واضح بود است دیگه. دو مرتبه حالا به نوعی میخوان که تکرار میکنن مطلب، حالا به بیان دیگه. بله، حالا اگه این مواردی که ما گفتیم مجتهد منحصر به انسدادی نیست، حالا فرض کنید در یه شرایط زمانی بود مثلا، حال گفتیم محظور عقلی لازم نمیاد، حالا فرض کنید که محظور عقلی لازم میامد مثلا، یا گفتیم که اگر عسرم پیش بیاد این آدم نمیتونه اثبات بکند عدم وجوب احتیاط را با وجود عسری بودن و حرجی بودن احتیاط، فرض کن که میتونه این کار رو بکنه، اگر همه این اتفاقات گفت کلاغ تو چاه نمیفته، حالا اگه افتاد خیلی خوب، گفتش که شخصی رفته و لب دریا نشسته بود، عرض محضر مبارکتون که یک کاسه ماست هم دستش بود، با قاشق 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 ماست میریخت داخل آب، بعد هی هم میزد. یکی گفت آقا داری چی کار میکنی؟ لب دریا نشستی، یک کاسه ماست، با قاشق ماست میریخت داخل آب دریا هم میزنی. گفت داری چی کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفت مرد حسابی، یعنی چه؟ این دریای به این عظمت تو با یک کاسه ماست میخوای دوغ درست کنی؟ گفت میدونم نمیشه، اما اگه بشه چی میشه؟ فرض کن یه دریا دوغ میشه. حالا آخوندم میگه حالا اینا که نمیتونه اینا هم با هم رخ بده، یا اینا حالا هر کدوم از اینا بخواد جداگانه رخ بده، اما اگر بشه بله چی میشه؟ اون وقتی که این میتونه، فرض بفرمایید که این دلیل مقدمات دلیل انسداد در حق خودش جاری بکنه. نعم لو جرت المقدمات و کذالک، باز کذالک میخورد به همون کذالک قبلی. کجا زدیم آقا؟ کذالک قبلی زدیم به حیث تکون منتجتن لحجیت ظن له ایوان، زدیم به اونجا، اینه به همون میخورد. عرض کنم که نعم لو جرت المقدمات و کذالک، اگر مقدمات همون جوری که اونجا گفتیم جاری بشود، هان به چجوری جاری میشه؟ اینجوری به انحصر المجتهدو، مجتهد منحصر شود در یه نفر، اون یه نفرم همین مجتهده بفرمایید که انسدادی باشد. و لازمم، خب بگیم حالا مجتهد انسدادی باشه، بره احتیاط کنه، میگیم نه احتیاط هم نمیتونه بکنه. چرا؟ و لازمم من الاحتیاط المحذورو، ها میتونید اضافه کنید العقلی کاختلال نظام، عبارت اینطور بشه با همین اضافه بنده اینطور بشه، و لازم من الاحتیاط المحذور العقلی کاختلال نظام، و لازم بیاد از احتیاط هم محذور که اون محذور عقلی باشد که ما گفتیم مثل اختلال نظام، یا اختلال نظام نباشد، او لازم منه العسر، لازم بیاد از احتیاط عسر، عسر و حرج پیش بیاد، و بعد خود این عامی هم بتواند اون وقت از این عسر و حرج به این عسر و حرج استدلال بکند و وجوب احتیاط رو ابطال بکنه. مع تمکن من ابطال وجوبهی حین اذن، و همچنین با همراه این نکته که این عامی این غیر هم تمکن داشته باشه، توانایی داشته باشد که ابطال بکند وجوب احتیاط را حین اذن. حین اذن یعنی چی آقا؟ یعنی حین لزوم العسر، در صورت که عسر پیش بیاد بتونه وجوب احتیاط رو ابطال بکنه و بگه واجب نیست. حالا که اینطور شد، کانت، این کانت جواب لوجرت هستش. نعم لوجرت المقدمات و کذالک، این کانت جواب او هست. کانت منتجتن، یعنی کانت مقدمات الانسداد، کانت مقدمات و دلیل الانسداد منتجتن لحجیتهی فی حقهی ایضان، این مقدمات انسداد اینا نتیجه می دهند حجیت زن را فی حقهی، یعنی فی حق الغیر ایضان، این مقدمات انسداد زن را برای این غیر که همون عامی باشد هم حجت قرار می دهد. بعد جناب آخون می فرماید که لکن دونه خرط القطاد، دونه یعنی دونه اثباتهی، پایین تر از این مطلب خرط القطاده. و خرط القطاد ماشنا هستید دیگه، تو مکاسبم جناب شیخ اعظم انصاری بارها این کلمه رو تکرار کرده است دیگه. دونه خرط القطاد یعنی چی آقا؟ این یه درختی که، یه بفرمایید که ساقه درختی که تمام مملو و از تیغهای تیز و بسیار محکمه، هم تیز و هم محکم، تیغهای حسابی داشته باشه. بعضی از این گلها رو شما دیدید، مثلا گل سرخ، مثلا فرض بفرمایید گل محمدی، اینها دیدید چه تیغایی دارد ها. این شاخه‌ای که این بفرمایید که بدنه درختی که پر باشد از چنین تیغهای بسیار بسیار تیز و برنده و محکم. بعد شما با این قطاد باشد ها، بعد شما میخواید خرط بکنید اینو. یعنی چی؟ یعنی دستتون از بالای این ساقه بگیرید بکشید تا پایین. چی میشه آقا؟ تمام دست شما آشولاش میشه، تمام تکو پاره میشه. میگه دونهو خرط القطاد، یعنی خرط القطاد، دست کشیدن به یه همچین بفرمایید که ساقه درخت پرتیقی آسان‌تر است از این که چنین اموری همه رخ بدهد. یعنی میخواد بگه که آقا نمیشه. این یه ضرب المثل عربی است دیگه، این مبالغه است در این مطلب. خیلی خوب، مطلب تمام شد تا اینجا. البته هادا علی تقدیر الحکومه، اینایی که ما به شما گفتیم علی تقدیر الحکومه بود. میگیم علی تقدیر الحکومه چیه؟ میگه آقا قبلا بارها اشاره شده بود به این مطلب که آقا کسانی که قائل به انسداد هستند در نزد اینها دو نظر وجود دارد. یک حجیت الظن علی الحکومه ها، یا بگیم یکش این باشد، حالا ایشون یک و دو جا به جا گفتن، ما اینطور بگیم، بگیم یک حجیت الظن علی الکشف، دو حجیت الظن علی الحکومه. حجیت الظن علی الکشف یعنی چی؟ هان حجیت زن بنابراین که کشف بکند، یعنی چی آقا؟ یعنی این که حکم شارع را بر حجیت زن کشف میکنیم. یعنی وقتی مقدمات حکمت تمام شد و ما گفتیم آقا دیگه باب علم و علمی منسد است و راهی نداریم و از اون مکلف هم هستیم و بالاخره باید احکامی رو انجام بدیم فلان، از همه اینا نتیجه بگیریم حکم شارع را بر حجیت مطلق زنون. آن این میشه حجیت الظن علی الکشف، کشف حکم شارع. اما حجیت الظن علی الحکومه چیست آقا؟ در حجیت الظن علی الحکومه قائلین به انسدادی که مبناشون حکومت باشه اینا چی میگن؟ میگن آقا حکم شارع رو کشف نمی کنیم، بلکه این عقل ماست که خودش حکم میکند به حجیت ظن. مثل حجیت قطع. چطور حجیت قطع رو میگیم العقل یحکم؟ هان اینجا هم همینطور میگیم، میگیم العقل یحکم انه اذا تعذر العلم، هان والعلمی قام الظن مقامه، قام الظن المطلق مقامه، یا قام مطلق الظن مقامه. عقل دارد این دو رو حکم میکنند. پس این حکومت یعنی حکم عقل باشد. خب جناب آخوند در جای خودش این بحث رو مطرح فرموده اند که ما اساسا حجیت الظن علی الکشف و قبول آقا چی؟ نداریم. حجیت الظن اگر هم بخواد صحیح باشد بنابر نظر انسدادی، اگر بخواد بپذیریم حجیت الظن علی الحکومه رو میتونیم بپذیریم، هم فقط حکم عقل. اما علی الکشف، این که ما حکم شارع رو بخوایم به دست بیاریم، این نخیر نشدنی هست. حالا اینم روش جالبی است، علما بزرگان خودشون انسدادی نبودن ها، اما بحث انسداد رو هم مطرح میکردند و خودشون جای یک انسدادی میگذاشتن و میگفتن حالا بر فرض مثال اگر ما این مقدمات رو تام و تمام بدانیم، اون وقت نتیجه چی میشه؟ اینم باز چی بحث میکردن. مثلا شما در فرائد الاصول هم دید دیگه، خود جناب شیخ اعظم انصاری ایشون بحث مفصل از انسداد دارد که بعضی ها متاسفانه برخی از شخصیت های محترم و اساتید معظم این هم دچار این اشتباه شدن و به جناب شیخ اعظم انصاری تهمت انسدادی بودن میذارن. نه خیلیشون انسدادی نبوده، واضح هست که انفتاحی بوده. بگذارید بر تقدیر اینا بحث انسداد رو داشتن. آخوندم به همین ترتیب ایشون میگد که ما که حکومتی هستیم، اگر حالا انسداد رو بخوایم قبول کنیم حجت الظن علی الحکومه رو قبول داریم. اما حالا طرف کشفش چطور؟ میفرمان طرف کشفش هم همینه، فرقی نمی کنه. یعنی اگر ما در دلیل انسداد قائل باشیم به بفرمایید که حجیت الظن علی الکشف، محضر مبارکتون، که باز هم مطلب همین است و چیزی تغییر نمی کنه، به جهت اینکه باز ادله تقلیدی که ما داریم اینجا به کار نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه حالا بر فرض مثال این انسدادی هم علل کشف قائل به کشف مثلا باشد، یا ما قائل به کشف باشیم، خیلی خوب، کشف حکم شارع، این بازم مقدمات دلیل انسداد این مطلق الظن را بر همین شخص کسی که بفرمایید که مقدمات را جاری ساخته است حجت قرار میده. مقدمات دلیل انسداد میگه که همین تو خودت که این مقدمات رو تونستی جاری بکنی، فقط این ظنون، مطلق ظنون در حق تو بفرمایید که حجت هستن. اون هم که به اون بیانی که گفتیم که در اینجا هم مطرح میشود و مطلب همون است. بذارید که عبارت رو بخونیم، چیز خاصی ندارد، یه خود عقبم هستیم و وقتم هم داره تمام میشه، حداقل این یه پاراگراف هم بخونیم. و اما علا تقدیر الکشف و صحته، بنابر این که قائل به کشف باشیم، هم بنا رو بر کشف بگذاریم، هم بنا رو بر صحت کشف بگذاریم. خود همین ببینید آقا اشعار دارد به این که ما مبنای کشف و قبول نداریم. فجواز الرجوع الیه، یعنی الی المجتهد الانسدادی، فی غایت الاشکال، بازم محل اشکاله، نمیتونیم بپذیریم این که بگیم رجوع مجتهد انسدادی جائز باشد. چرا؟ لعدم مساعدت ادلت تقلید على جواز الرجوع الى من اختص حجیت ظنه به. بابا ادله تقلید میگن اگر این آدم رفت حکم شرعی رو به نحو حجت به دست آورد، خیلی خوب، و اینم یه حجت عمومی بود، خب به درد شما میخوره. اما نه اینکه این یه مطلب اختصاصی فقط برای خودش به دست آورده، این ظنی که از طریق او مثلا حکم رو به دست آورده ظنی است که فقط و فقط بر شخص خود او حجته، لیس الا، نه بر دیگری. خب این ادله تقلید این مورد رو جاغا در بر نمیگیرد. لعدم مساعدت ادله تقلید، عدله تقلید مساعدت نمی کند، کمک نمی کند. بر چه چیزی؟ بر حکم جواز رجوع به کسی که، به مجتهدی که اختصاص دارد حجیت ظنش بهی، یعنی به خودش، بهی رو براش بنویسید، به خودش، به نفسهی که واضح باشد. خب و قضیت و مقدمات الانسداد اختصاص و حجیت و ظنه به منجرت فی حقهی دون غیره. مقتضای مقدمات انسدادم چیست آقا؟ این استش که حجیت الظن اختصاص دارد به کسی که جرت، یعنی جرت المقدمات، جرت المقدماتو، هان، اختصاص دارد به کسی که مقدمات جریان پیدا کرده اند در حق او دون غیره، نه در حق دیگران. ولو سلمه، این واو وصلیه است، ولو سلمه ان قضیتها کون الظن المطلق معتبرن شرعن، حتی اگر بپذیریم، یعنی ما مبنای کشف رو بپذیریم، مبنای کشف رو بپذیریم، نگیم مبنای حکومت، بگیم مبنای کشف، حتی اگر کشف حکم شرعی رو بپذیریم بازم فایده نداره. ولو سلمه، و اگرچه بپذیریم آقا، تسلیم شویم به این که مقتضای مقدمات انسداد، ان قضیتها، هاش مخورد به مقدمات انسداد، مقتضای مقدمات انسداد این است که ظن مطلق معتبر است شرعن، نه اینکه به حکم عقل، نه اصلا شرعن معتبره. که ظنون الخاصه، همانند چی آقا؟ مثل خبر واحد ثقه. خبر واحد ثقه چجور عرض منظرتون که شرعن معتبره؟ اینم همینطور، که ظنون الخاصه، مثل ظنون خاصه، التي دلت دلیلو على اعتبارها بالخصوص، ظنون خاصه اون ظنونی هستن که دلیلی، یعنی دلیل معتبری بر اعتبار این ظنون به شکل خاص دلالت کرده است. بازم نمیشه. چرا نمیشه؟ عرض کردم به جهت این که مقدمات دلیل انسداد فقط و فقط حجیت ظن را برای همون شخصی که مقدمات را جاری کرده است اثبات می کند، نه بیشتر. فتعمل، حالا این فتعمل مراد چی باشد؟ مراد این باشد که بالاخره شاید بتوانیم یه تفاوتی قائل بشویم بین مجتهد انسدادی که او قائل به حکومت باشد و ما قائل به حکومت باشیم و یا قائل به کشف باشیم. یعنی بین مبنای حکومت و مبنای کشف در باب مجتهد انسدادی تفاوت قائل بشیم. چطور؟ در مجتهد انسدادی آن البته مبنی بر کشف، حجیت الظن علی الکشف، اینجا به نوعی حکم به دست میاد. اما کدوم حکم؟ حکم فعلی. حکم و وظیفه فعلی این شخص از راه ارمحضر مبارکتون که تام و تمام بودن مقدمات انسداد، این به دست میاد. چون مبنام کشف است، جناب عالم انسدادی هم به حکم فعلی دسترسی پیدا می کند. وقتی به حکم فعلی دسترسی پیدا کرد، این دیگه میشه عالم. حواستون هست آقا؟ این میشه عالم به حکم فعلی. وقتی شد عالم به حکم فعلی، رجوع جاهل به این شخص دیگه از قبیل رجوع جاهل به جاهل نیست، بلکه از قبیل رجوع جاهل به عالم است. چون اینجا مبنای کشف شرعی است، مبنای کشف نظر شارع است. یعنی شارع این رو قبول دارد. یه همچین بیانی بگیم مثلا شاید مرادشون از فتعمل باشد، اما این پاسخ هم دارن. پاسخش هم این است که آقا خیلی خوب، این حجیت و ظن علی الکشف اگر شما قائل باشید، محضر مبارکتون که شاید چه این مطلعی بشهد گفت، لکن ما اصل مبنای کشف رو قبول نداریم و همچنان که اثبات کرده ایم، محضر مبارکتون که مبنای کشف از اساس باطل است. خب دیگه به همین مقدار بسنده می کنیم. انشالله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. به قید حیات و توفیق، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.